ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل متحد امروز از حومه دمشق بازدید می‌کنند. سه فلسطینی توسط نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند. شمار قربانیان انفجارهای روز یکشنبه در عراق به 47 نفر رسید. بعد از ظهرتون بخیر. یک روز پس از اعلام موافقت دولت سوریه، کارشناسان سازمان ملل متحد امروز به حومه دمشق می روند تا از مناطق مظنون به کاربرد سلاح شیمیایی بازدید کنند. با این حال، یکی از مقامات بلندپایه دولت آمریکا گفته است دیر صادر شدن این مجوز آن را بی اعتبار کرده و ایالات متحده تقریبا تردیدی ندارد که سلاح شیمیایی را دولت سوریه استفاده کرده است. سال گذشته باراک اوباما استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را خط قرمز این کشور خوانده بود. به گفته مقام‌های فلسطینی و رسانه‌های اسرائیلی، نیروهای این کشور روز دوشنبه سه فلسطینی را در اردوگاه قلندیا در نزدیکی بیت المقدس یا اورشلیم کشتند. در این درگیری ده‌ها تن نیز زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. مایکی روزنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل به رسانه‌ها گفت که سربازان اسرائیلی پس از ورود به اردوگاه قلندیا برای دستگیری چند شورشی مظنون، به گفته او با اعتراض و سنگ پرانی حدود 1500 تن از ساکنان این اردوگاه روبرو شدند که مجبور به دفاع از خود شدند. شمار قربانیان رشته انفجارها و تیراندازی‌های روز یکشنبه در نقاط مختلف عراق به 47 کشته رسید. مرگبارترین حمله در بقوبه در شمال شرقی بغداد روی داد که انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مجتمع مسکونی 11 کشته بر جای گذاشت. 5 سرباز عراقی نیز که از مرخصی باز می‌گشتند در شهر قیاره هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. سایر حملات نیز در شهرهای بغداد، مدائن و بلد روی داد. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز دوشنبه برای دیداری رسمی وارد اسلام آباد شد. این اولین سفر آقای کرزایی از زمان انتخاب محمد نواز شریف به سمت نخست وزیر پاکستان در 2.5 ماه پیش است. انتظار می رود حامد کرزایی در این سفر از مقامات پاکستانی بخواهد با استفاده از نفوذشان طالبان را به گفتگو با دولت افغانستان ترغیب کنند. همچنین گفته می شود که او از مقامهای پاکستانی خواهد خواست تا فرماندهان زندانی طالبان در پاکستان که آمادگی گفتگو با کابل را دارند آزاد کنند. رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه پیش از سفر به پاکستان گفت مطمئن نیست که سفرش نتایج مثبت و محسوسی در پی داشته باشد. و عزیزان، نوبت میرسه به برنامه صدایی دیگر. برنامه صدایی دیگر ویژه برنامه زنان رادیو فرداست، برنامه‌ای که به مشکلات زنان میپردازه و کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که در پرداخت دیه کشته شدگان حادثه کارون 3، دیه زنان و مردان به طور مساوی در نظر گرفته شده است. ماه گذشته در سقوط یک دستگاه مینیبوس به داخل دریاچه کارون، 12 تن از جمله 10 زن کشته شدند. اجرای مصوبه دولت 10 در مورد افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی 2 هفته‌ای پدران متوقف شده است. این امر در پی دستور دولت 11 مبنی بر توقف اجرای تمامی مصوبات دولت محمود احمدی نژاد پس از اول خرداد ماه 1392 صورت گرفته است. با این همه، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور گفته است که دولت منتظر گزارش مرکز امور زنان و وزارت بهداشت در این زمینه است. وزارت بهداشت ایران از افزایش ایدز در میان زنان ابراز نگرانی کرده است. به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، انتقال ایدز از طریق روابط جنسی در برخی از استان‌ها به 20% کل موارد رسیده است.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
دولت 11 در حالی هفته گذشته کار خود را آغاز کرد که نام هیچ زنی در میان اعضای هیئت وزیران این دولت دیده نمی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه گذشته 28 مرداد ماه اعلام کرد که استفاده نکردن از زنان در سطح وزرا به دلیل آنچه او شرایط ویژه کشور خواند رخ داده است. رئیس دولت 11 در این حال با بیان اینکه در بسیاری از امور زنان تحصیل کرده هستند و برای پذیرش مسئولیت آمادگی دارند افزوده که به وزرای خود گفته است تلاش کنند از زنان و جوانان استفاده کنند. حسن روحانی گفته است که خودش نیز تلاش میکند در دولت از زنان استفاده کند و تاکید کرده که منتی بر سر خانم ها نمیگذارد و این حق قانونی و طبیعی آنهاست. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ این به گفته ای آقای روحانی شرایط ویژه را اینگونه تحلیل میکند.
این ویژه بودن من تنها تعبیر و تنها تحلیلی که میتونم ازش ارائه بدم همون اسلامی بودن این جمهوریه، یعنی در واقع این ویژگی مال امروز نیست. 34 ساله که ما درگیر و دچار این ویژگی هستیم. این ویژگی از سپردن اداره امور به زنان پرهیز داره. یه بخشی از این مدیریت حتی در بین اصلاح طلب ترین سیاستمداران حکومت جمهوری اسلامی در نیفتادن با علمای دینی و زعمای قم هست که ارجاعشون به تفسیر المیزان و علامه طباطبایی هست. واقعا تفسیری از آیه قرآنی دارن که ادعا داره که زنان عقل کمتری دارن نسبت به مردان و اداره امور نباید به دستشون سپرده بشه.
مهدی مهتبی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان از منظری دیگر به تحلیل این شرایط ویژه میپردازد و میگوید
چه نکته اساسی اینجا وجود داره. اول اینکه جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته به دلیل تضییع حقوق بانوان ما مانع از این شده که زنان پله به پله و مدارج ترقی رو طی بکنن و بتونن خودشون رو به جامعه معرفی بکنن. این مشکل اوله. مشکل دوم، دولت آقای روحانی با اکثریت چندانی بر روی کار نیومد، اکثریت ضعیفی است. اینجاست که مخالفت تندروهای مذهبی از مراجع تندرو گرفته تا گروه‌های فشار میتونه خیلی به دولت فشار بیاره و دولت سعی میکنه اونها رو تحریک نکنه، بنابراین سعی میکنه این عطاش رو به لغاش ببخشه. و موضوع سوم که خیلی مهم هست این هست که دولت بسیار بزرگه. دولت چیزی حدود 4000 مدیر ارشد و بلند مرتبه داره که میتونن تصمیمات جدی بگیرن، بنابراین فقط این 18 عضو کابینه مهم نیستن. دولت میتونه در سطوح مختلف دیگری که حساسیت‌های کمتری ایجاد بکنه از بانوان ما در واقع استفاده بکنه.
مرضیه وحید دستشرتی تنها زنی بود که در تاریخ انقلاب اسلامی توانست به کابینه 10 راه یابد و محمود احمدی نژاد نام خود را به عنوان تنها رئیس جمهوری که از زنان در کابینه خود استفاده کرد در تاریخ 35 ساله انقلاب اسلامی ثبت کرد. اما آنگونه که آسیه امینی میگوید این اقدام محمود احمدی نژاد از سر آگاهی جنسیتی نبوده است.
آقای احمدی نژاد به کرات در همون دولت زن ستیز بودن اون دولت رو با عملکردشون نشون دادن. بنابراین من انتخاب خانم وحید دستجردی رو به حساب عدالت جنسیتی یا نگاه جنسیتی اون دولت نمیذارم. من فکر میکنم دلیل اون انتخاب در واقع نفی یک سری پیشفرض‌هایی بود که برای همه دولت‌ها بر اساس همین ویژگی که آقای روحانی داره بهش اشاره میکنه وجود داشته و آقای احمدی نژاد میخواست از روی این سطح ها بپره. کما اینکه ایشون خانم دستجردی رو از دولتشون کنار گذاشتن اشاره کردن به اینکه دولت مردان راحت‌تر میتونن با هم شوخی بکنن. خود این مسئله نشون دهنده این هست که ایشون دلیل انتخابشون اینکه یک کابینه فراجنسیتی داشته باشن نبوده.
با اینکه طرفداران دولت احمدی نژاد معتقدند که او تلاش‌های زیادی برای احقاق حقوق زنان از اقدام برای راهیابی آنها به ورزشگاه‌ها تا ورود اولین زن به کابینه 10 کرده است، اما مهدی مهتبی آزاد هم معتقد است که دولت محمود احمدی نژاد حرکتی برای احقاق حقوق زنان نکرده است.
اتفاقا دولت آقای احمدی نژاد با اینکه یک وزیر زن داشت بیشترین ضربه رو به NGO‌ها، سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های زنان و فعالان امور زنان زد. و نهایتا اینکه دولت آقای احمدی نژاد هیچ تلاشی برای توانمندسازی زنان نداشت. تلاش دولت آقای احمدی نژاد بیشتر اقدامات ایذایی علیه مخالفان خودش بود و این اقدامات موقعی تشدید شد که در واقع بخش بزرگی از اصولگران علیه دولت احمدی نژاد شورانده شده بودند یا قیام کرده بودند. بنابراین من معتقد نیستم آقای احمدی نژاد خدمتی به زنان کرده باشه و معتقد نیستم در این 8 سال گذشته کاری برای زنان انجام شده باشه.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما یه مسئله مهمتر داریم، حتی از منزلت، حتی از اشتغال زنها، حتی از حضور زنها، حتی از استقلال اقتصادی زنها، و اون اینه که اگر ما نتونیم جایگاه واقعی رو برای زنان در جامعه ترسیم بکنیم و نسل جوان ما نتونه اون رو لمس کنه و ببینه، یک صدمه بزرگی به دین خورده. به این نکته هم باید توجه کنیم.
آنچه شنیدید سخنان حسن روحانی در جمع تعدادی از زنان سیاسی و مذهبی در دوران رقابت‌های انتخاباتی بود. تحلیلگران سیاسی می‌گویند که حسن روحانی یکی از زبده‌ترین سیاستمداران ایرانی است. او در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که برای ایجاد وزارت زنان در ایران تلاش خواهد کرد. اما این سخنان تنها تبلیغاتی انتخاباتی بود؟ آسیه امینی.
زبده ترین سیاستمدار الزاماً صادق ترین سیاستمدار نیست. من فکر میکنم که شاید یه بخشی از این زبدگی به چرخش دیدگاه ها و تفسیر اون و توجیه اون در نوع‌های سیاسی نمود پیدا بکنه. آقای روحانی من فکر میکنم خودشون رو ملزم نمیدونن به اینکه همه شعارهای تبلیغاتیشون رو عیناً اجرا بکنن و متاسفانه مثل همیشه این زبدگی سیاسی اولین قربانیانش رو از جامعه زنان میگیره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اینکه گفته است به دلیل آنچه او شرایط ویژه جمهوری اسلامی خوانده نتوانست از زنان در کابینه خود استفاده کند، با این حال تاکید کرده که تمامی عقب ماندگی ها در سطوح مختلف مدیریتی بایستی جبران شود. مهدی مهدوی آزاد سخنان حسن روحانی در حوزه مسائل زنان را فراتر از تبلیغات انتخاباتی میداند و میگوید
ترکیبی که ما از کابینه میبینیم و حرفایی که از مشاوران آقای روحانی میشنویم و تاکیداتی که خود آقای روحانی داره بیانگر این هستش که اینها ظاهرا شعارهای تبلیغاتی نبود. اگر فقط شعارهای تبلیغاتی بود، باید از فردای بعد از انتخابات آقای روحانی تاکیدش بر حضور زنان رو قطع میکرد، با اینکه ما میبینیم هنوز تکرار میکنه. به نظر میرسه که علاقش وجود داره، اما واقعیت‌های دیگری هم وجود داره و یک واقعیت بسیار بزرگ، قشر بسیار تندروی است که من سالهاست در موردش دارم هشدار میدم و اون هم طالبان شیعی است، جریانی که با محوریت آیت الله مصباح میشناسیم و بسیار جریان تندرو و خطرناکی است و قرابت زیادی هم با طالبان مثلا در افغانستان داره از نظر فکری و عقیدتی اگر قدرت رو به دست بیاره. من تصور میکنم اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد، به ویژه به اینکه بسیار دلخوشم زنان ما به یمن دانشگاه رفتن، به یمن تکنولوژی های روز، مطالباتشون رو با صدای بلندتری میتونن فریاد بزنن.
آسیه امینی نیز با آینده حقوق زنان در دولت حسن روحانی امیدوار است.
آقای روحانی مسلماً تلاش میکنه که کارش رو با درایت سیاسی پیش ببره. این درایت سیاسی در اولین قدم به نفع زنان نبوده، ولی به این معنی نیست که همه برنامه های ایشون یا همه پیشنهاد های ایشون برنامه ضد زن باشه. ممکنه که انتخاب وزیر زن یکی از شاید جسورانه ترین تصمیم های این دولت میتونست باشه که نشد، ولی میشه امیدوار بود که این جسارت در برنامه‌های کاربردی دولت، در مقرراتی که وضع میشه، در اونها حداقل این عدالت بیشتر رعایت بشه.
حسن روحانی نیز در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در دیدار با زنان سیاسی مذهبی از امید گفته بود.
کلمه آخر این که حتما باید امیدوار با آینده باشیم. گاهی ممکنه به 100% ما نرسیم، اما نباید به 0 اکتفا کنیم. اگر به 100% نمیرسیم و مطمئنیم به 20% میرسیم، وظیفه ماست برای دستیابی به اون 20% تلاش کنیم. انشاءالله امیدوارم که با همکاری همه خانم ها هم به یک برنامه خوب میرسیم.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.